الرحمن الرحيم وبه نستعين والخارج المهمول من سميمه يغاير المهمول بالزميمه كذلك الذاتي بالمكاني ليس هو الذاتي في البرهاني ليس هو الذاتي في البرهاني من لاحق لذات شيء من حيثه بلا توسط لغير ذاته فمثل الامكان هو الذاتي لا الذاتي الإيساغوجي بل ثاني إن المعرف الذي قاد إلى تعقل الشيء بوجه فصلا مساويا صدقا يكون أوزها ألا ترى سمي قولا شارها فلا مجاز والقرينة اختفت و شرکت اللفظ و ما تشابهت و انما تعریف بالحد یخص ان کان بالفصل القریب یقتنس و اما الجنس القریب فهو تم و حد ناقص بدون اتسم سواء ان نقص بالفصل فقط امکان بالجنس البعید مرتبط رسمون ازا به خاصتن یبانو که زینکت تمام و نقصانو ولای سخو بالعم والاخص و ربما اجیز زا فی ما نقص و کل هازی بالحقیقی سمی تعریف اسمی هو شرح اسمی والخارج المحمول من سمیمه متعلق بالخارج ای خارج من حاق ذات المعروض یغایر المحمول بالزمیمه ای قد یقال العرضی و یراد به انه خارج عن الشیء و محمول علی کالوجود و الموجود و الوحدت و التشخص و نحوها مما یقال انها عرضیات لمعروضاتها و ان مفاهیمها خارجت عنها وليست مهمولات بالزمائم وقد يقال الأرزي ويراد به المهمول بالزميم كالأبيز والأسود في الأجسام والعالم والمدرك في النفوس كذلك الذاتي له إطلاقان أحدهما بالمكان ای ذاتی المستعمل فی الکلیات الخمس ای ما لیس خارجا عن الشیء لیس هو الذاتی فی کتاب البرهان اذ یراد بالذاتی المستعمل هناک ما ینتزع من نفس ذات الشیء فیکفی ذاته فی انتزاعه كما قلنا من لاحق لذات شيء من حيث هو بلا توسط لغير ذاته في لحوقه فمثل الامكان هو الذاتي فيقول الحكيم ان الامكان ذاتي للماهيه الامكانيه لا غيري بهذا المعنى كما قلنا لذاتی الایساغوجی بل ثانی من المعنیین قوس فی المعرفات ان المعرف هو الذي قاد عقلنا الى تعقل الشيء المعرف بوجه فصلا بعد ما كان الشيء المعرف متصورا بوجه مجمل اذ لا يطلب المجهول المطلق مساويا ذلك المعرف للشيء المعرف صدقا ای لا یکون اعم ولا اخص منه و یکون اوزها و اجلا منه لا مساویا فی الجلا فضلا عن کونه اخفا الا ترا سمی المعرف قولا شارها الشرح هو الایزا. بحث در کلیات خمس بود. پس از آن که فرق بین عرض و عرضی را بیان فرمودند، بعد ایشان می‌فرمایند که عرضی که اگر در مشهور عرض هم بهش میگن مسامحه هست، عرضی هم بر دو قسم است، یعنی کلی یا ذاتی افرادشه یا بیرون از ذات افراده. و همینطوری که عرضی تقسیم میشه به عرضی عام و عرضی خاص، همچنین تقسیم میشه عرضی به محمول به زمیمه و خارج محمول اصطلاحاً، برای که آن کلی که بیرون از ذات افرادش هست و حمل بر افراد میشه، یه مرتبه هست که در حمل این عرضی بر افرادش احتیاج است به این که در خارج یک زمیمه ای، یک چیزی زمیمه موضوع بشه تا این عرضی حمل بشه، یا این که احتیاج به زم زمیمه ای نیست. عرضی یعنی اون کلی که خارج از ذات افراده، بیرون از ذات افراده، در حریم ذات افراد راه نداره و حمل بر افراد میشه، که یا عرضی عام یا عرضی خاص، این دو جوره. یه مرتبه هست که وقتی این عرضی حمل بر افراد و مصادیق میشه که در خارج یه چیزی زمیمه این افراد و مصادیق بشه، زمیمه موضوع بشه، تا این که مصحح حمل این عرضی بر این موضوع باشه. یه مرتبه هست که نه، چنین احتیاجی نیست. یه عرضی هست که حمل بر موضوع میشه، حمل بر افراد و مصادیق میشه، بدون این که در خارج چیزی زمیمه افراد بشه، بدون این که چیزی در خارج زمیمه موضوع بشه. اولی بهش میگن محمول به زمیمه. پس کل عرضیین اما محمول به زمیمه و اما خارج المحمول. قسم اول که محمول به زمیمه باشه، مانند سواد و بیاض در اجسام و مانند علم و ادراک در مجردات. هنگامی ما میتونیم ابیض و اسود بر یه جسم اطلاق بکنیم و بگیم الجسم و ابیض، الجسم و اسود، که سواد زمیمه جسم بشه در خارج، بیاض زمیمه جسم بشه در خارج، میتونیم بگیم الجسم و ابیض، الجسم و اسود. پس حمل سواد و بیاض بر اجسام به عنوان محمول به زمیمه هستش، برای که سواد و بیاضی باید در خارج زمیمه اجسام بشه، زمیمه موضوع بشه، تا ما بتونیم بگیم الجسم و ابیض، الجسم و اسود. در مجردات، در نفوس انسان، وقتی ما میتونیم بگیم که الانسان و عالمون، الانسان و مدرکون، که علم و ادراک که بنابر مشهور از کیفیات استعدادیه هستش عارض بر انسان بشه، صور ذهنیه که از مقوله کیفه عارض بر انسان بشه، تا صور ذهنیه که کیف استعدادی هستش، تا زمیمه انسان نشه علم و ادراک که یک کیفیتیست، ما نمیتونیم بگیم الانسان و عالمون، الانسان و مدرکون. پس حمل سواد و بیاض بر اجسام و حمل علم و ادراک بر نفوس، اینها عرض به عنوان عرضی محمول به زمیمه هست. سواد و بیاض باید زمیمه اجسام بشه، علم و ادراک زمیمه نفوس بشه، تا ما بتوانیم اطلاق بکنیم ابیض و اسود در اجسام و عالم و مدرک در نفوس. اینها عرضی هایی هستند که به عنوان محمول به زمیمه هستند، یعنی هم خارج از ذات موضوعات خودشون هستند، بیرون از ذاتن، و در اطلاقشون بر ذات و حملشون بر ذات هم احتیاج داریم به ذم زمیمه. دسته دوم عبارت است از خارج محمول. اصطلاحا خارج محمول ها، یا اسم دیگرش محمول من صمیمه، مثلا دو تا اسم داره، یه خارج محمول، یه محمول من صمیمه، اینم یه دسته عرضی ها هستن. محمول من صمیمه یا خارج محمول اصطلاحا عبارت هست از عرضی هایی که عبارت هست از اون عرضی که بیرون از ذات شیعه، یعنی نه تمام ذاتشه که نو باشه و نه جزء ذاتشه که جنس و فصل باشه، بیرون از ذاتشه، اما از ذات، از خود ذات انتزاع میشه و حمله بر ذات میشه، یعنی در حملش بر ذات احتیاج به زمیمه چیزی نیستش، اما در این حال هم داخل در حریم ذات نیست، یعنی ذات ما به حذای خارجی او نیست، بلکه ذات منشأ انتزاع او هست، مثل امکان برای انسان، مثل وجود برای انسان، مثل وحدت و تشخص برای انسان. بگیم الانسان و ممکنون، الانسان و موجودون، الانسان و واحدون، الانسان و متشخصون و امثال اینها. وقتی ما میگیم که الانسان و ممکنون، یا الانسان و موجودون، یا الانسان و واحدون، یا متشخصون، لا شک در این معنا که امکان ذاتی انسان نیست، ذاتی باب کلیات خمس نیست، بله ذاتی باب برهان هست، ذاتی به اصطلاح باب برهان هست امکان برای انسان، و اما ذاتی به اصطلاح باب کلیات خمس که باب ایساغوجی باشه نیست، برای که امکان نه جنس انسانه، نه فصلشه، نه جنس قریبش، نه متوسطش، نه بعیدش، نه فصل قریبش، نه متوسطش، نه بعید. پس ذاتی باب کلیات خمس نیست. همچنین وجود، الانسانو موجودون، وجود چطور؟ نه، در منطق بحث از امکان فقریون اینا نیست، در منطق بحث از مفاهیمه، بحث از معقولات ثانیه هست، اون حرفی که ملا صدرا میزنن غیر از این حرف ها هستش. عرض میکنم که این امکان، همین امکان ماهوی معروف که عبارت از لا اقتضایی ماهیت باشه نسبت به وجود و عدم، این مفهوم امکان، این امکان نه جنس انسانه و نه فصل ذاتی باب ایساقوجی اونیست. وجود الانسان و موجودون، وجود نه جنس انسانه نه فصل انسانه، الانسان و واحدون، وحدت نه جنس انسانه نه فصل انسانه، الانسان و متشخصون، تشخص نه فصل انسانه نه جنس انسانه. اما همین مفهوم امکان، همین مفهوم موجود، همین مفهوم واحد، همین مفهوم متشخص از خود انسان انتزاع می کنیم و حمله بر انسان می کنیم بدونی که چیزی ذمیمه انسان بشه. وقتی میگیم الانسان و ممکنون، آیا در خارج یه چیزی ذمیمه انسان میشه تا ما میگیم الانسان و ممکنون؟ نه، انسان که زید و عمرو باشه هیچ چیز ذمیمه اونا نمیشه. امکان مثل سواد و بیاض ذمیمه اونا نمیشه، مثل علم و ادراک ذمیمه اونا نمیشه. عرض میکنم که چطور؟ در انسان خیلی چیزا هست، کیفیات، کمیات، همه اینا هستش. تمام اینها عرضیه که عارض میشه در خارج. تمام اعراض، بله تمام اعراض اینا اینجوری هستن، تمام اعراض تست اینجوری هستن، یه وصفی، یه کیفیتی عارض بر انسان میشه در خارج تا این که میگیم حمله برش میکنیم. تمام محمولهای کم و کیف و عین و وضع و همه اینها محمولات به ذمائم هستند. مثلا همون ابوت و بنوت اضافه ای عارض میشه بر زید و عم تا ما میتونیم حمل بکنیم. بنابراین اما خارج محمول و محمول من صمیمه عبارت است از چیزایی که ذاتی باب ایساقوجی نیستن، نه جنسن نه فصل، بیرون از حریم ذاتن، اما در حملشون بر ذات احتیاج به ذمیمه چیزی نیست، لذا بهشون میگن محمول من صمیمه. یعنی چه؟ یعنی اون عرضی که حمل میشه بر موضوع و از صمیم و حاق و از صمیم و حاق این موضوع انتزاع میشه، یعنی احتیاج به ذم ذمیمه ای نداره در انتزاعش، از صمیم شی انتزاع میشه. نه، عرضهای لازم نه، نه، میزان اینه. عرض میکنم که یا خارج محمول بهش میگیم. چرا خارج محمول میگیم؟ یعنی خارج از ذات شیء و حمله بر شیء میشه. خارج محمول که میگن وجه تسمیهش، امکان خارج محموله برای انسان، مفهوم وجود خارج محموله برای انسان، مفهوم وحدت و تشخص خارج محموله، به این معنا که خارج از ذات شیء جنس و فصلش نیست، در این حال هم حمل برش میشه بدون ذم ذمیمه، بدون اینکه چیزی ذم بشه. پس الانسان و ممکنون، الانسان و موجودون، الانسان و واحدون، الانسان و متشخصون و امثال اینها تشخص و وحدت و وجود و امکان، اینا یه وجود که میگیم یعنی مفهوم وجود، مفهوم وحدت، نه مصداق وجود. همه اینها نه فرق نمی کنه، که وجود هم بیرون از ذات انسانه، وجود هم بیرون از ذات انسانه، نه جنسشه و نه فصلش، و حمله بر انسان هم میشه بدون اینکه چیزی هم ذمیمه انسان بشه. بنابر این عرضی بر دو قسم است، عرضی محمول به ذمیمه و عرضی خارج محمول. عرض میکنم که نه دیه توضیحش دیه عرض کردم، حالتا بنده عرض میکنم نمیفرمایم، عرض میکنم و عرض کردم. مثلا آقا هر کدوم حالا عرضی لازم، یه عرضی لازم مثل حرکت، حرکت لازم فلکه، از فلک هم مفارق نمیشه، عرضی مفارق هم نیست، در این حال حرکت معمول به زمیمه، برای که حرکت هیچ عارض بر فلک میشه. کسانی که قائل به هیئت قدیم بودن میگفتن حرکت برای فلک این عرض لازمه، عرض مفارق نیست، به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک گردش زمین آرام از او یافت. اصلا گردش و حرکت برای فلک عرض لازم میدونستن، اما در این حال با اینکه عرض لازمه معمول به زمینه، برای که حرکتی، یه گردشی، یه چرخشی، یه چیزی باید عارض فلک بشه تا ما بتونیم بگیم هر فلک رو متحرک کنیم، اما در این حال هم عارض لازم مفارق نیست، انفکاک پیدا نمی کنه. اونا می گفتن همیشه چون فلک زمان ساز هستش و مبدأ زمان هست، از این نظر می گفتن دوام داره. پس بنابراین کاری به لزوم و لازم و مفارق ما اینجا نداریم. فارق بین محمول به ذمیمه و خارج محمول اینه که در حمل محمول به ذمیمه احتیاجیست به ذم ذمیمه ای، در حمل خارج محمول احتیاج به ذم ذمیمه ای نیست، و هر دوشون هم خارج از ذات شیئن، ذاتی باب کلیات خمس نیست. مطلب دیگر اینه که چطور آقا؟ دیه حالا نسبت بینش حسابش بفرمایید. دیه عرض میکنم به حضورتون که در اینجا باز دو قولک، آیا اعراض بیرون از ذات جواهر هستن یا این که اعراض همون جلوه ها و تجلیات جوهرن؟ اگر چنون چه کسی گفت که اعراض متحد با جواهر هستند، تجلیات و ظهورات جواهرند، همه محمولات میشه محمول خارج محمول، برای اینکه یه حساب یه چیزی نیست که ذم چیزی بشه، همه عرضی ها برمیگردن میشن خارج محمول، یه محمول به ذمیمه نداریم، برای که سواد و بیاض که عارض بر جسم میشن یه چیزی بیرون از ذات جسم نیستن، بلکه ظهورات و تجلیات خود جسمن که گاهی این بیرون میزنه گاهی اون بیرون میزنه. اگر این طوری شد دیه در حمل سواد و بیاض، در حمل علم و ادراک، اینها دیه ذمیمه ای نیست، یه چیزی بیرون از ذات جوهر نیست، تا اینکه ذمیمه جوهر بشه و بگیم محمول به ذمیمه هست، بلکه هرچه هست از خودشه، منشأش خودشه. اگه اون اونجوری شد محمولات همه میشن عرضی ها، همه میشن خارج محمول و محمول به ذمیمه نخواهیم داشت. این دیالا بحثش که آیا این طوره یا آیا اون طوره در باب جواهر و اعراضه، در منطق جاش نیست. عرض میکنم که حالا همین طوری که عرضی دو تا اطلاق داره، عرضی محمول به ذمیمه و عرضی به عنوان خارج محمول، ذاتی هم دوتا اطلاق داره. یه مرتبه میگیم ذاتی یعنی ما لیس به خارج ان ذات شی، که ذاتی در اینجا یا جنس میشه یا فصل. این ذاتی باب ایساغوجی بهش میگن، ذاتی باب کلیات خمس میگن. ما لیس خارجن، ما لیس خارجن ان ذاتش، این ذات. یه مرتبه ذاتی میگیم اصطلاح باب برهان، چون چون در برهان باید ذاتیت باشه، کلیت باشه، دوام باشه، این چیزایی که گفتم، اون ذاتیتی که در باب برهان شرطه و اگر نباشه، اگر ذاتیت در مقدمات برهان نباشه، برهان منتج نیستش، اون ذاتی عبارت هست از اونی که در حملش بر ذات احتیاج به ذم ذمیمه این نداریم. پس خارج محمول ها میشن ذاتی باب برهان. ذاتی باب برهان و ذاتی باب کلیات خمس بینشون میشه عموم خصوص مطلق. هر ذاتی باب کلیات خمس ذاتی باب برهان هم هست و بعض از ذاتی های باب برهان ذاتی باب کلیات خمس نیست، برای که خارج محمول ها از نظر باب کلیات خمس عرضی هستن نه ذاتی، اما از نظر اصطلاح باب برهان همین خارج محمول ها، همین هایی که در باب کلیات خمس عرضی بهشون میگفتیم، در باب برهان بهشون ذاتی میگیم. پس این و این هم خیلی در علوم متداول هست و خیلی به کار میخوره و لازم هست که انسان این اصطلاحات رو اشتباه نکنه. صرف اصطلاح هم نیست، ریشه دار هستش. بنابراین ذاتی دوتا اطلاق داره. بنابراین امکان ذاتی ماهیت است به اصطلاح باب برهان، اما عرضی هست به اصطلاح باب کلیات خمس. چرا؟ برای که ذاتی نیست به اصطلاح باب کلیات خمس، برای که نه جنس انسان مثلا نه فصل انسان، و اما ذاتی هست به اصطلاح باب برهان، برای اینکه در انتزاع امکان از انسان و حمل امکان بر انسان احتیاج به ذم ذمیمه ای نداریم. پس همین خارج محمول ها میشه ذاتی باب برهان، در باب کلیات خمس میشه عرضی، در باب برهان میشه ذاتی. این مطلب تمام شد. بعد بحث معرفات پیش میاد. لاشک که در این معنا که بحث از کلی و کلیات و اقسام کلی مقدمه است برای بحث از تعریفات، بحث از حدود و رسوم. حالا این باب کلیات خمس که به عنوان مقدمه تمام شد، بحث تعریفات پیش میاد، بحث معرفات پیش میاد، بحث حدود و رسوم که یکی از ابواب نهگانه منطق باشه. ایشان میفرمایند که معرف عبارت است از اون چیزی که عقل ما را و ذهن ما را بکشاند به تعقل و تصور تفصیلی چیزی پس از آن که آن چیز به طور اجمال برای ما روشن بوده. لا شک در این معنا که هنگامی که انسان در صدد تعریف از چیزی برمیاد، یه علم اجمالی باید به اون چیز داشته باشه. مثلا انسان در صدد تعریف شجر هست یا در صدد تعریف حجر هست یا در صدد تعریف انسانه، پس اون معرف باید به طور اجمال مشخص باشه که انسان دنبال تعریف چیه، چون تعریف مجهول و مطلق که نمیتونه بکنه. پس معرف نمیتونه مجهول باشه مطلقا، یعنی هم اجمالا هم تفصیلا مجهول باشه. باید اجمالا معلوم باشه، تفصیلا مجهول باشه. و معرف کاری که میکنه علم اجمالی انسان را تبدیل به علم تفصیلی میکنه، علم 10 درجه ای را، کشف و انکشاف 50 درجه ای را مثلا تبدیل به کشف و انکشاف 100 درجه ای میکنه. این تعریفی. پس معرف اونیست که بکشاند و بکسل بکند ذهن ما را و عقل ما را و برساند ما را به تصور و تعقل اون شیء مورد نظرمون که معرف باشه، یه تعقل تفصیلی به تصور تفصیلی پس از آن که به طور اجمال برای ما معلوم بوده. این عبارت هست از معرف. حالا قبل از آن که تقسیم به حد و رسم بشه، از اینجا ما میفهمیم که معرف چند تا شرط باید داشته باشه. یکی این که در صدق مساوی با معرف باشه، یعنی مثلا کل انسان حیوان و ناطق و کل حیوان و ناطق انسان، اینجوری باید باشه. در صدق معرف باید مساوی با معرف باشه، از اون نسب چهارگانه باید نسبت تساوی داشته باشه. چرا؟ برای که اگر چنون چه در صدق مساوی نباشه یا متباینه، و چطور میتونه یه متباین یه مباین خودشو نشون بده، و یا این که عموم و خصوص مطلقه، پس یه مورد جزئی افتراق پیدا میشه بین این دوتا، و یا بینشون عموم و خصوص من وجه دوتا مورد جزئی افتراق پیدا میشه، این نمیتونه او را نشون بده. هنگامی میتونه معرف معرف را به طور تفصیل نشون بده و ما را به کنه معرف برسونه که این از نظر صدق با او مساوی باشه، هر چی در او هستش قید شده در اینم قید شده باشه. چیزی که هست انسان اجمال حیوان و ناطقه، حیوان و ناطق تفصیل اونه، ولی یکی هستن، اینا از نظر صدق یکی هستن. جوهران جسم و نامن حیوان و ناطقون تفصیل همو انسانه، انسانم اجمال اون. بنابراین معرف باید در صدق مساوی با معرف باشه، بینشون تساوی باشه از نسب چهارگانه. و اما از نظر وضوح و جلا و روشنی، معرف حتما باید اجلای از معرف باشه، نمیتونه مساوی باشه، نمیتونه اخفا باشه. اما لا شک در این معنا که یه چیز اخفایی نمیتونه یه چیز ظاهری یا اظهری را نشون بده، یه چیز مساوی هم نمیتونه مساوی را نشون بده. برای که چرا این بگیم اگه مساوی باشن، چرا به این معرف بگیم به اون معرف بگیم؟ خب به اون برعکس میگیم، به اون معرف میگیم به این معرف میگیم، نمیشه. زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان. نمیشه با شمع که نمیشه خورشید رو پیدا کرد، برای که اخفا هست و او اجلا هست. بنابراین اولین شرط معرف اینه که مساوی با معرف باشه از نظر سید. شرط دومیش اینه که اجلای از معرف باشه از نظر ظهور و بروز و روشنایی. مثلا ما میخواییم با ممکنات خدا را پیدا بکنیم، مثل که با شمع میخواییم خورشید را پیدا بکنیم. اینجوریست، اینا برهانهای علمیه، اینها دلیله. و از اینجا ما میفهمیم که ائمه علیهم السلام در این دعاها چقدر مطالب عمیق به ما آموختن. یا من دل علی ذاتهی به ذاته، خود ذات دلیل بر ذاته. شهد الله انه لا اله الا هو، خدا خودش شاهد بر خودشه، خودش دلیل بر خودشه، خودش گواه بر خودشه. بکه عرفت و که انت دللتنی علیک. حضرت سجاد علیه السلام میفرمایه که به تو شناختم من تو را. در دعای عرفه علی غیر که من از ظهور مالی سلک حتی یکون هوال مظهر لک، اینا یه معجزاتی هست از ائمه دین علیهم السلام در باب معارف، در فلسفه و این قسمت ها، که همین معنا هستش. هیچگاه ممکن یه وجود اخفاییه، نمیتونه واجب تبارک و تعالی را نشون بده. باید به وسیله حق تبارک و تعالی ممکنات رو شناخت و پیداشون کرد، با نور حق باید ممکنات رو پیدا کرد و علم بهشون پیدا کرد. خداوند متعال پوشیده نیست، پنهان نیست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. ما بخیم به دلیل با استدلال ها با عصای چوبین در هم شکسته استدلال رو خدا رو پیدا کنیم، اینجوری معرف باید اجلای از معرف باشه. علت حد تام معلوله، معلول حد ناقص علته. رضاست که زیاد گفتن چو آیات است روشن گشته از ذات، کجا ذاتش شود روشن به آیات. همه عالم به نور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا. عرض میکنم علم چون برکشد خورشید فرخار، چراغ اونجا نماید چون شب تار. مکن بر نعمت حق ناسپاسی، که تو حق را به نور حق شناسی. یه کسی میگه خدا کجاست؟ بعد بهش گفت جناب عالی کجا هستی؟ شما خودتو نشونه بنده بده تا من خدا رو نشون. چی میگی؟ تو ناپیدا هستی. تو آیا هستی یا نیستی؟ ممکنه کسی بگه نیستی، چون 800-900 مورد حس خطا میکنه. من نمیدونم اون کسی که بنده چی میدونم که آیا هگل هستش یا نیستش. من اصلا شک دارم در وجود هگل، که نباشه. کی میگه هستی؟ در وجود حق شکی نیست. اف الله شکن فاطر السماوات والارض. اما او کسی که میخوا این ترهات را بگه، او باید تأکید آیا واقعا هستش نیستش. چی میدونم؟ بنده شکلی میبینم، رنگی میبینم، از کجا کسی را میبینم؟ البته مکید، البته سنوریهم آیاتنا فی الافاق، دوره دبستانیشه، و فی انفسهم دوره دبیرستانیشه. اولم یکفی ربک انه علی کل شیء شهید، دوران دانشگاهیشه. و البته حضرت سجاد علیه السلام وقتی در پیشگاه پروردگار عرض کنه بتعرفتو، دوران فوق دانشگاهیه. دعای عرفه سید و شهدا علیه السلام فوق دانشگاهیه. اینا بل آیات البته، کودکان دبستان که البته خوب عرض میکنم که آسمون و زمین هست، البته سازنده داره دبستان، بچه های دبستانی. عرض میکنم که پس بنابرای ها کسانی که بیان خدا هست، باید بهش گفت تو را باید پیدا کرد، هستی نیستی من نمیدونم. خلاصه حالا معرف باید اجلای از معرف باشه، نه اینکه اخفا باشه. بشری که مغرور هستش با چهار تا فرمول شیمیایی و اینها چنان غرور پیدا میکنه که تا روح را زیر چاقوی تشریح رو چاقوی تشریحت برای خودتو آزمایشگاهت هم برای چی؟ چی؟ تجربه چی؟ عرض میکنم که بله خلاصه همینطوری که اونها ماها را یک مش چیزی میدونن، اینها خلوی لکم دین و کم ولیه دین. اگر انسان با دست از استقلال فکری خودش برداره، اون روش تعقل، اون روشی که با فطرت انسان سازگار هست، فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، این را رها کنه به چهار تا فرمول و اینها. خلاصه حالا دیگه ما اینجا عرض میکنم یه وقت میدید دیوونه میشیم و یه خیلی خارج بحث و از چیزا. خلاصه حالا این مایی که در جوانیمون وقتی منبر میرفتیم، آقا این قدر اسمای خارجی ها این قدر چیز کنیم تا هایی که منبرمون بگیره، حالا در حالا رسیده میگی که نه، هم فقط باید منتهی الاعمال برد، هم احادیثی که در بیوگرافی 14 معصوم هست همونا رو باید بره مردم خوند و توضیح داد. یه خلاصه ولتر چه گفته و جان جاک روسو چه گفته فایده نداره.
خلاصه شما آقایونم به سن ما که رسیدید به همون جا خواهید رسید. خلاصه عرض میکنم که یکی هم این که در تعریفات استعمال الفاظ مجازی بدون قرینه معنا نداره، چون معرف باید اجلا باشه، روشنگر باید باشه، هم خودش روشنگر روشن باشه و هم روشنگر باشه. اما اگر چنون چه عرض میکنم یه الفاظ یه لفظی در معنای مجازیش استعمال کردیم در تعریف، اگر قرینه صارف نیاریم هیچ کاری نمیخوره، چون روشن نیست. وقتی روشن نیست روشنگر معرفم نمیتونه باشه. همچنین الفاظی که مشترک لفظی هستن اگر قرینه معینه نیاریم، هازا اینون کدوم ای، عرض میکنم این نمیشه، این روشن نمیشه تو روشنگر بشه. همچنین الفاظ متشابهه، سعیدن طیبا، یا عرض میکنم کلمه غنا مثلا در صورت اینا متشابه باشه، یعنی مجمل باشه، معناش روشن نباشه، اینا در تعریفات نباید به کار برد. یا بعدن هم تعریف یا تعریف حدیه یا رسمی، هر کدوم از اینام یا تام یا ناقص، تعریف حدیه در صورتی که فصل تو کار باشه، تعریف به فصل باشه. حالا اگر فصل با جنس قریب شد بهش حد تام میگن، اگر فصل با جنس بعید شد یا فصل به تنهایی شد بهش حد ناقص میگن. تعریف رسمی هم به عرضی خاص هستش، اگر چنون چه عرضی خاص با جنس قریب شد این رسم تام میشه، اگر چنون چه عرضی خاص تنها شد یا با جنس بعید شد میشه رسم ناقص. و تعریف به اعم و اخص هم جایز نیست. یکی بگه اهل انسان و ماهو بگیم حیوان، یا یکی بگه اهل حیوان و ماهو بگیم انسان، مثلا اینم نمیشه تعریف به اعم و اخص نمیشه. اما در تعریف های ناقص عیبی نداره، برای اینکه وقتی گفتیم اهل انسان و ماهو حیوانون گفتیم که اعم باشه، یه مقداری آشنایی به انسان پیدا میکنیم. چون میخوایم امروز یه صفحه و نیم بخونیم به امید خدا، یه دو صفحه ببینیم آیه چی جوری میشه. ول خارج المحمول من سمیمه متعلق بالخارج. این کلمه من سمیمه که جار و مجرور باشه متعلق به کلمه خارجه که اسم فاعل باشه، نه متعلق به کلمه محموله که اسم مفعول باشه. حالا این سمیم یعنی چه؟ ای خارجون من حق ذات المعروض، یعنی آن عرضی، الف و لام الخارج، الف و لام موصول مثلا، و آن چنان عرضی که خارج است از سمیم معروض خودش، یعنی آن چنان عرضی که بیرون است از حاق و کنه ذات معروض خودش، و در این حالی که خارج است من سمیم معروض خودش و از حاق معروض خودش، در این حال محمول بر معروض خودش هم هست. پس الخارج من سمیمهی و المحمول علیه، اون عرضی که خارج و بیرون است از سمیم و حاق ذات معروض خودش، و در این حال حمل هم میشه بر معروضه، که خارج محمول به اش میگن. یغایر المحمول به زمیمه، این چنین عرضی مغایر است با اون عرضی دیگری که حمل میشه بر معروض خودش، اما به برکت یک چیزی که در خارج زمیمه معروض بشه، یعنی خارج محمول غیر از محمول به زمیمه. ای قد یقال الارضی و یراد بهی انه خارج عن الشی و محمول علی، یعنی گاهی ارضی اطلاق میشه در منطق، در فلسفه، در کلام، گاهی گفته میشه ارضی و اراده میشه بی این ارضی آنچنان چیزی که آنچنان مفهومی که خارج است از ذات شی، خارج است از حاق ذات شی، اما در این حال حمل هم میشه بر شی و در حملش بر شی احتیاج به ضم ضمیمه هم نیست، مثل وجود و موجود و وحدت و تشخص و نحو اینها، مثل امکان. حالا چرا ایشون فرمودن مثل وجود و موجود؟ چون ایشون فرقی بین وجود و موجود نمیدونن، فرقی بین وجود و موجود قائل نیستن، برای که موجود هم همون وجود ذات را معتبر در مشتق نمیدونن. چه بگیم الانسان و وجودون، چه بگیم الانسان و موجودون، چه بگیم الانسان و متشخصون، چه بگیم تشخصون، چه بگیم واحدون، چه بگیم وحدتون، چون ذات را معتبر در مشتق نمیدونن. مانند مفهوم وجود و مفهوم موجود و مفهوم وحدت و مفهوم تشخص و و نحوی اینها مثل مفهوم امکان، مما یقال و انها عرضیاتون به معروضاتها، از چیزایی که گفته میشه که اینها عرضی هستن نسبت به معروضات خودشون. لا شک در این که وجود ذاتی انسان به باب کلیات، به اصطلاح باب کلیات خمس نیست، موجود ذاتی اونجوری نیست، وحدت و تشخص هم ذاتی اونجوری نیست، عرضی هم. فإن مفاهیمها خارجتون انها، برای که مفاهیم این گونه عرضی ها که وجود و موجود و وحدت و تشخص و امکان باشه، خارجن از ذات معروضات خودشون که انسان و فرس و بقر و آسمون و زمین باشن. و از طرفی ولیست محمولات به زمائن، و از طرفی و حالون که اینها خارج از ذات معروضات خودشون هستن، در این حال محمول به ضمیمه هم نیستن، یعنی در حملشون بر معروضات احتیاج به ضم ضمیمه هم نیست. یه اطلاقی برای عرضی که خارج محمول باشه. و قد یقال العرضی و یراد به المحمول به ضمیمه، گاهی هم عرضی میگن اطلاق میکنن و اراده میکنن بهش محمول به ضمیمه، کل ابیز و الاسود فی الاجسام و العالم و المدرک فی النفوس، مانند ابیز و اسود در اجسام که باید ضمیمه بشه یه سواد و بیازی، و مانند عالم و مدرک در نفوس انسان. الانسان و عالمون وقتی میگیم نفسش عالمه، الانسان و مدرک میگیم نفس انسان مدرکه، جسمش که مدرک نیست، اگه مدرک بود دیوارم باید مدرک باشه. البته به یه تعبیر همه موجودات ادراک دارن، اما او یه حرف دیگری.
یا به صورت عمل اشتقاقی در بیا، لکن فارق بین بیاض و ابیض همون لا به شرطی و به شرط لاییه که اون روز توضیحش عرض کردیم. حالا نمیدونم آیا حضرت عالی تشریف داشتید یا تشریف نداشتید. بله بله، باید بیاضی زمیمه جسم بشه تا بتونیم میگیم الجسم ابیض. پس بیاض هم خارج از ذات جسمه و هم در حملش بر جسم احتیاج به زم زمیمه ای داره. همچنین علم و ادراک، علم و ادراک هم اگر کسی قائل به اتحاد عاقل و معقول نباشه، علم و ادراک از کیفیات نفسانیه هستش دیه، از کیفیات، بنده اشتباه کردم اون وقت میگفتم از کیفیات استعدادیه، اشتباه میکردم، علم و ادراک از کیفیات نفسانیه هستند نه کیفیات استعدادیه، اشتباه بزرگی بود و کم له من نظیر. بله، علم و ادراک بنابر قول مشهور و شایین از کیفیات نفسانیه است. حالا خوب هم تو که ضبط میشه دیگه، اقلا این عذرش هم ضبط بشه تا دیگه. بله، کذالک از ذاتی، اگر اتحاد کسی قالب اتحاد عاقل و معقول بشه دیگه تقریبا میشه خارج محمول، دیگه علم و ادراک خارج معمول هم دیگه، معمول به زمیمه نیستن. کذا بله، این همینطوره، منشه انتظار داره، یعنی خارج محمول ها ما به هزای خارجی ندارن اما منشه انتظار خارجی دارن، معمولات به زمیمه ما به هزای خارجی دارن. این هم یه بیانیه، این هم یه فرق. بله دارن. پس بنابراین هم صور ذهنیه که حضرت مستطاب عالی به نحوه اتم و اکمل دارید و بنده به طور ناقص، همینا ما بعضاش. بله، درسایی که میخونیم اینجا، درسای طلبه که میخونیم، نتیجهش همینا ما بعضا خارجی شه و صورت ذهنیه نیست، هیچی نیست، هم صور ذهنیه است، چیز که است که از کیفیات نفسانیه است. هر کی بگی نباید مثل سواد و بیاض باشه. کزال معقولات ثانیه، بله همونا هستن، همون معقولات ثانیه فلسفی هستن. کزال معقولات ثانیه فلسفی، اینها بهشون به حساب خارج محمول میگه. کزالک از ذاتی لهو اطلاقان، همچنین ذاتی هم براش دوتا اطلاقه، احدهما به ظلمکان ای ذاتی المستعمل فی الکلیات الخمس، ای مالیس خارجن انشی، همچنین ذاتی هم براش دوتا اطلاق هست، یکی از اون دوتا اطلاق در همین جا هست، در همین باب کلیات خمس، یعنی اون ذاتی که استعمال میشه در کلیات خمس. حالا اون ذاتی که در کلیات خمس استعمال میشه یعنی چه؟ یعنی اونی که خارج از ذاتی شی نباشه، حالا یا جنسش باشه یا فصلش باشه. لیس هو و ذاتی فی کتاب البرهان، این ذاتیه در اینجا که در بابی عیسی خوجی میگیم نیست ذاتیه در کتاب برهان. اینا دوتا اطلاق دارن، دوتا معنا دارن. از یراد و به ذاتی المستعمل هناک ما ينتزع من نفس ذات شی فیکفی ذاته فی انتزاعه، زیرا که اراده میشه به ذاتی که استعمال میشه در اونجا، یعنی در باب برهان، اونی که انتزاع میشه، اون مفهومی که انتزاع میشه از نفس ذات شی و کافی هم هست ذات شی در انتزاع این مفهوم بدون زم زمیمه، کما قلنا من لاحق لذاتشی من حیثهی بلا توسط لغیر ذاتهی فی لحوقه، و اون ذاتی باب برهان عبارت هست از اون چیزی که ملحق به ذات شی میشه، یعنی حمله بر شی میشه، مثل امکان که ملحق به ذات انسان میشه. و اون ذاتی باب برهان عبارت هست از اون چیزی که ملحق میشه به ذات شی من حیثیه، بدون واسطه گری و پارتی گری برای غیر ذات این معروض در لحوق این عارض بر این معروض، یعنی احتیاج به ذم ذمیمه هم نیستش. امکان ملحق به ذات انسان میشه من حیثیه، احتیاج به ذم ذمیمه هم نداره. اینا ذاتی باب. پس بنابراین خارج محمولا همش میشن ذاتی باب برهان. فمثل الامکان هو ذاتی. اینم از شعرهای عجیب و غریب این کتابه. حالا ملاحظه بفرمایید، فمثل الامکان هو ذاتی لا ذاتی الایساق جی بل ثانی. چه جور باید خون میشه؟ فمثل الامکان هو ذاتی لا ذاتی الایساق جی بل ثانی. البته خدا رحمت کنه مرحوم حاجی را که یه دوره فلسفه و منطق را به شعر در آورده و نوعنم اشعارش. وقتی ما در نائین تبعید بودیم در اصفهان، یک سازمان امنیت یک کسی داشت به نام معروف بود، یکی از آقایونی که الان هم به حساب یکی از سروران و اعاظمی هم که با ما تبعید بودن در اینجا، در اونجا که الان هم تشریف دارن و شاغل مقام والایی هم هستن، عرض میکنم ایشون میفرمودن که ما رو بردن اونجا، از ما سوال کرد که منطق رو تعریف کن و این چهار تا کلمه هم یاد گرفته بود که طلبه ها رو چیز کنه. اول میگفت که پرسید که ونازعات نزعا یا ونازعات نزعا، حالا برای که انسان رو گیر بوده جو باید گفت هیچ کدام، چون ونازعات غرق ها. خلاصه بعدی سوال کرد که منطق رو تعریف کن. میگو منم بلا فاصله این شعر منظومه یادم بود و گفتم قانون عالی تقی یا یقی رعایتو انخط الفکر و آزا غایتو. میگو وایی فهمید که خلاصه ما چیز هستیم و ده صندلی گذاشت و ده احترام کرد. حالا خلاصه این شعرهای منظومه، اما دیگه بعضی اوقات هم هست میسی که شعر تمام شده یه جوریه که این شعر عجیب و غریبه. مرحوم هیدجی در اینجا میفرمایند که اگر اینطور میفرمود مثلا فمثل شیئن هو ذاتیان جی هناک لا هناک لا فی باب الایساق جی، گرچه اینم یه نوع تحقیقی پیدا میکنه، اما در این حال خب باز بهتره. فمثل الامکان هو ذاتیی، و این ذاتیی چرا بخونیم؟ فمثل الامکان هو ذاتیی لذاتی الایساق جی بل ثانی. فمثل شیئن هو ذاتی ینجی هناک لا فی باب الایساق جی. خلاص حالا معنا معلومه. فمثل الامکان هو ذاتی یو فیقول الحکیم ان الامکان ذاتی یون للماهیت الامکانیه لا غیری یون بهذا المعنا. پس مثل امکان ذاتیه، اما نه ذاتی باب کلیات خم، ذاتی باب برهان. حکیم میگه امکان ذاتی ماهیت امکانی است، نه غیری ماهیت امکانی ذاتیشه، به این معنا، به این معنایی که مصطلح است در باب برهان. کما قلنا لذاتی الایساق جی بل ثانی من المعنیین. اگر حکیم میگه امکان ذاتی ماهیت امکانی است، مقصودش ذاتی باب ایساق جی نیست، بلکه دومی از دوتا معنای ذاتی هست که ذاتی باب برهان باشه. غوث فی المعرفات. البته غوث به معنی شناوری هست، تا حالا یه مقداری هوا گرم شده، یه زمستان بود که خب غوث خیلی چیز داشت، اما کم کم هوا گرمه، غوث فی المعرفات. در این خیم غوثی بکنیم در دریاهای منطق و در اقیانوسهای ژرف منطق برای معرفات. ان المعرف هو الذی قاد عقلنا الی تعقل الشیء المعرف به وجه فصلا بعد ما کان شیء المعرف و متصورن به وجه مجمل از لا یطلب المجهول المطلق، به درستی که معرف آن معرف عبارت است از آنچنان تصورات بدیهیه ضروریه ای که بکشاند قائد ما بشه، بکشاند عقل و ذهن ما را به کجا؟ به تعقل و تصور شیء معرف به طور تفسیر. بعد از آن که این شیء معرف متصور و معلوم ما بوده باشد به وجه مجملی، زیرا که چرا باید متصور ما به وجه مجمل باشه؟ به علت این که طالب مجهول مطلق که نمیتونیم باشیم. اول ما ذهنمون متوجه انسان میشه، وقتی ذهنمون متوجه انسان شد و تعریف لفظیش برای ما تمام شد، ما به انسان به طور تفصیل به کنه انسان آشنایی نداریم، اما اجمالا میدونیم یه ماهیتی از ماهیاته، یه موجودی از موجوداته. او وقت حیوان و ناطق ذهن ما را میکشونه به تعقل و تصور تفصیلی انسان. مساویان ذالک المعرف لشیء المعرف صدقاً ای لا یکون اعم ولا اخص منه. حالا معرف اینه، در حالتی که این معرف، در حالتی که باید مساوی باشد این معرف برای معرف در قلمرو صدق، از نظر صدق باید مساوی باشه، از نظر وضوح و جلا باید بالاتر باشه. در حالتی که باید مساوی باشه این معرف با شیء معرف از نظر صدق، یعنی نباید اهم باشه از معرف، نباید اخص از معرف باشه. و یکون و اوزها و اجلا منه لا مساویان فی الجلا فضلا ان کونه اخفا، و باید این معرف واضح‌تر و جلیتر و روشنتر باشه از معرف، نه مساوی با معرف باشه در جلا و ظهور، تا چه رسد به این که مخفیتر باشه. الا ترا سمی المعرف و قولا شارها الشرح و الایزا، آیا نمیبینی تو که به معرف قول شارح میگن؟ و شرح به معنی ایزا هستش. قول شارح یعنی قول موزه، قولی که روشنگر باشه. فلا مجازه، پس متفرعه بر این حرفایی که گفتیم که باید معرف اجلای از معرف باشه، متفرعه بر این حرف این میشه، فلا مجازه ای لا یستعمل المجاز فی التعریف والحال ان القرینه الصارفه الموزهه للمراد اختفت. پس بنابراین مجاز در تعریفات به کار برده نمیشه، یعنی استعمال نمیشود مجاز در تعریف، و حالون که قرینه صارفه موزهه مراد، و حالون که قرینه صارفه این لفظ از معنای حقیقیش و قرینه ای که موزهه مراد باشه مخفی باشه، یعنی اگر قرینه مخفی باشه نباید مجاز رو استعمال کرد. ولا بعث این وزهت از المقصود من اللفظ افادت المعنا، اما اشکالی نداره که ما مجاز در تعریفات ذکر بکنیم اگر چنونچه اون قرینه صارفه واضح باشه، روشن باشه، قرینه بیاریم عیب نداره. چرا؟ زیرا که مقصود از لفظ افاده معنایه، ما که دشمنی با لفظ مجاز نداریم، اگر قرینه موزه باشه لفظ مجاز هم عیب نداره. و شرکت اللفظ و ما تشابهت، یعنی ولا شرکت اللفظ، و نیست در تعریفات، نباید در تعریفات لفظ مشترک بیاریم که مشترک لفظی باشه، و ما تشابهت و الفاظ متشابه نباید در تعریف بیاریم. ای لا یجوز و استعمال الالفاظ المشترکت و المتشابهت فی تعریفات ای زن، جایز نیست استعمال الفاظ مشترکه به اشتراک لفظی و متشابه در تعریفات، نیز چنانچه مجازم جایز نبود و تقدیر و القرینه المعینه اختفت. گفتیم که فلا مجاز و القرینه اختفت و شرکت اللفظ و ما تشابهت و القرینه اختفت. این والقرینه اختفت که قید مجاز بود، قید متشابه و مشترک هم هست، اما در شعر حذفش کردیم و نیاوردیم چون معلومه. و تقدیر اینجوریه، یعنی جایز نیست استعمال الفاظ مشترکه و متشابه در تعریفات و حالان که قرینه معینه در کار نباشه. اما اگر در باب مشترک و متشابه هم قرینه معینه در کار باشه، البته اشکالی نداره. و حذفت عن ثانی به قرینه الاول، از مصرع دومی حذف کردیم این والقرینه المعینه تو اختفت، به خاطر اینکه از اولی فهمیده میشه. ثم شرعنا فی بیان تمیز الحد عن الرأس به حسب الاصطلاح فقلنا، سپس ما شروع کردیم در بیان تمیز و جدائی تعریف حدی از تعریف رسمی به حسب اصطلاح منطقیین. فقلنا و انما تعریف بالحد ای به اطلاق الحد علیه یخص ان کان بالفصل القریب یقتنس. تعریف اختصاص پیدا می کند به این که حد برش اطلاق بکنیم. تعریف به اطلاق حد بر تعریف اختصاص پیدا میکنه و سزاوار میشه و شایسته میشه، در صورتی که این تعریف با فصل قریب شکار بشود و به دست آورده بشود. که ضمیر کانه رو برمیگردونیم به تعریف، یا امکان اون معرف، در صورتی که شیء معرف با فصل قریب شکار ذهن ما بشه و به دست ما بیاد. اقتنسه استاده، اقتناس به معنی استیاده. ولباء للمصاحبه، ان کان اون تعریف به مصاحبت فصل قریب باشه، این به اشهد میگه. ای ان کان التعریف مصاحبا للفصل القریب، اگر چنون چه تعریف مصاحبه با فصل قریب باشه، این بهش تعریف حدی میگن. و بهی اخذه، اگر تعریف مصاحبه با فصل قریب باشه و به وسیله فصل قریب اخذ بشه و به چنگ بیا، بهش تعریف حدی میگن. حالا تا اینجا ما ضمیر کانه را برگردوندیم به تعریف، این کانه تعریفه بالفصل قریب یقتن است. و یمکنو ایرجع از و یمکنو ایرجع از ضمیر و کانه الی شیء المعرف، و ممکن هم هست که بر بگرده ضمیر کانه به شیء معرف، اگر شیء معرف به وسیله فصل به دست ما بیا. خب حالا پس بنابراین فارق بین حد و رسم فصله. اگر فصل در یه تعریفی قدم گذاشت، تعریف میشه حدی. اگر فصل نبود میشه رسمی. حالا حدم، تعریف حدی هم دو جوره، یا تامه یا ناقص. فَإِنْ كَانَ الْفَصْلُ الْقَرِيبُ مَعَ الْجِنْسِ الْقَرِيبِ فَهُوَ أَيِّ الْحَدُّ تَمٌّ مُخَفَّفٌ تَامٌّ. پس اگر چنون چه فصل قریب با جنس قریب باشه، این تعریف، این حد بهش حد تام میگن. تام مخفف همون تامه. و حد و ناقصن بدون حد تسم، یا یا و حد ناقصن بدون هد تسم، یا هم و همون و حد ناقصن بدون هد تسم، و حد ناقص بدون، و حد ناقص بدون این جنس قریب نامگذاری شده است و علامت گذاری شده است. سوا اون النقص ای تسمیت و به ناقص اکانت تعریف و بالفصل فقط امکان الفصل و بالجنس البعیده مرتبط. اگر چنون چه فصل با جنس قریب نبود یه حد میشه حد ناقص. حالا اهم از این که این نقص یعنی نامگذاری حد به حد ناقص، اهم از این که اینجوری باشه که تعریف به فصل تنهایی باشه و جنس قریب نباشه حد میشه حد ناقص، یا این که فصل با جنس بعید مرتبط بشه و حد را تشکیل بده. پس حد تام یک صورت بیشتر نداره، فصل، البته فصل قریب با جنس قریب، اما حد ناقص دو تا مورد داره، یکی اینکه فصل به تنهایی باشه یا فصل با جنس بعید باشه. البته حالا بعدن یه بحثی خواهد آمد که فصل به تنهایی هم ممکنه بگیم حد تامه، که ایشون بیانش می‌فرمایند، بیان عمیقی محققانه ای که ممکن است فصل تنهایی هم به اش حد تام بید، بحثش میاد ان شاء الله. ثم تعریف و رسم اذا بخاصتن یبان و شیء المعرف، سپس تعریف به اش رسم میگن در صورتی که به عرضی خاص مبین بشود شیء معرف، یعنی تعریف به عرضی خاص که زین کل حدین التمام و نقصان و فرس، مانند حد تام و ناقص است تمام و نقصان در رس، یعنی رسمم یا رسم تامه یا رسم ناقصه. فا این کانت الخاصتو مع الجنس القریب فرسم تام و الا فناقصون، اگر چنون چه عرضی خاص با جنس قریب باشه این رسم تام بهش میگن و الا رسم ناقص بهش میگن. سوا اون کانت وحده ها ام کانت مع الجنس البعید، رسم ناقصه، اهم از این که عرضی خاص به تنهایی باشه یا عرضی خاص با جنس بعید باشه. پس رسم تام یه مورد پیدا میکنه، عرضی خاص با جنس قریب، و رسم ناقص دو مورد پیدا میکنه، عرضی خاص به تنهایی و عرضی خاص با جنس بعید. ولا یصح التعریف بالاعم والاخص من المعرف، جایز نیست ما تعریف بکنیم یه معرفی را به یه مفهومی که اعم از معرف باشه یا اخص از معرف باشه. انسان را با حیوان تنها تعریف کنیم یا حیوان را به انسان مثلا تعریف بکنیم. و ربما اجیز زا فی ما نقص، ایف تعریف ناقص، اما گاهی هم هست که اجازه دادن میشه از طرف منطقیین همین تعریف به اعم و اخص از معرف در تعریفات ناقصه، در تعریفات ناقصه عیب نداره که چیزی را تعریف بکنیم به اعم از خودش یا به اخص از خودش. حالا این دو تا سطر دیگه باید خونده بشه. عرض میکنم که چقدر کلمه عرض میکنم بگیم تا بتونیم یک کلمه بگیم. یک کسی منبر رفت در شیراز در حضور مرحوم آستین نورالدین آیت الله علی الله مقامه، همینطور میخواست بگه که مثلا حالا میخواست بگه الهی به حق چی مثلا رو دعا کنه، هیچی یادش نیومد که مثلا الهی به حق رسول الله صلی الله علیه و آله به حق ائمه علیه مسلم، هیچی یادش نیومد. یه مرتبه گفت الهی به حق چه عرض کنم
علم اسلام را سرنگون و علم کفر را سرنگون. اشتباه کرد، چون نه سولت مرموم آسین نوردین اعلی الله و مقام اینجوری نشسته بود و نگاه میکرد، های یک مرتبه دست پاچه شد، گیج گیجی شد و خلاصه یه مرتبه گفت الهی به حق هرچی فکراش کرد چه عرض کنم. مرموم آسین نوردین خندی کرد، خدا رحمت برای چیز، برای تمرین منبر در خدمت ایشون منبر میرفته. و کل هذی من اقسام تعریف بالحقیقی سمه و فی مقابلهی تعریف اسمیون هو شرح الاسم و ایضاح حقیقت لفظ لا ماهیت شی. حالا این تعریف هایی که ما گفتیم تا کنون که حد تام و حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص، اینها تعریف حقیقیه. تعریف حقیقی همینه، یه ماهیتی رو تعریف بکنیم، البته پس از آنی که از ما اشارهش فراغت پیدا کردیم، پس از آنی که از حل بسیط فراغت پیدا کردیم، با ما حقیقیه سوال میکنیم و یا حد تام در جواب میاد یا حد ناقص یا رسم تام یا رسم ناقص. این تعریفات حدی و رسمی تام و ناقص، اینا تعریف حقیقی بهش میگن. در مقابل تعریف حقیقی، تعریف ایشون میفرماین تعریف شرح الاسمیه، که تعریف شرح الاسمی عبارت باشه از تعریف لفظی. لیکن در همینجا مرحوم حاجی علیه الرحمه شاید مثلا یه اشتباهی فرموده باشن، برای که بعد اینجور تقسیم بکنیم، بگیم تعریف یا حقیقیه یا غیر حقیقی. غیر حقیقی هم یا شرح الاسمیه یا لفظی، اینجور بعد. اما ایشون میفرمان تعریف یا حقیقیه یا شرح الاسمی و لفظی، که تعریف شرح الاسمی و لفظی را یکی حساب فرمودن در حالتی که اینها دوتا هستن. چرا؟ تعریف حقیقی عبارت است از همینهایی که گفتیم، تعریف غیر حقیقی یا شرح الاسمیه یا لفظی. تعریف غیر حقیقی لفظی به عهده المنجد و قابوس و لسان العرب و لغتنامه ده خدا و اینها هست. تعریف غیر حقیقی شرح الاسمی عبارت است از تعریف یک ماهیت به همین نوعی که گفتیم قبل از اثبات وجودش، قبل از وجودش. پس تعریف شرح الاسمی در اول کتاب هندسه، اگر چنونچه کسی مثلث را تعریف کرد و هنوز برهان ریاضی اقامه نشده بر وجود مثلث، این تعریف بهش میگن تعریف شرح الاسمی. یعنی تا وجود مثلث ثابت شد این تعریف برمیگرده میشه تعریف حقیقیش. اما تعریف شرح لفظی عبارت است از اینکه لغتی را به لغتی دیگری معنا بکنیم، و این اشتباهی است از مرحوم حاجی. در اول کتاب منظومه حکمت هم همینجور فرمودن و کل هذی، و تمام اینوی که ما گفتیم که عبارت از اقسام چهارگانه یه تعریف باشه، بلحقیقی سم، سم بلحقیقی، و تمام این اقسام چهارگانه تعریف را به تعریف حقیقی نامگذاری بکن تو. خب مگر تعریف غیر حقیقی چی چیه؟ و فی مقابلهی تعریفون اسمیون هو شرح الاسم و ایضاح حقیقت لفظ لا ماهیت شی. و در مقابل این حقیقی، تعریف غیر حقیقیه که عبارت از تعریف اسمی باشه، که اون عبارت است از شرح اسم و ایضاح حقیقت لفظ، نه ایضاح ماهیت شی. بقیه اشتباه.